نمی شود که ما عدالت اجتماعی را رعایت نکنیم.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله عدالت. مهمان برنامه دکتر جلیل دارا هستند، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس، و دیگر مهمان برنامه آقای علی قائد رحمت، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. آقای قائد رحمت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ما در حوزه عدالت، استاد عزیزمون بسی رو فرمودن، در حوزه خصوصی گفتن بعضیا هستن که پرداخت مالیات رو انجام نمیدن. خب این عدم پرداخت مالیات رو ما این رو میتونیم یکی از نقاط ضعف دولت و حکومت در نظر بگیریم که چرا قدرت این رو نداره که از این حوزه ها مالیات رو اخذ کنه. ضامن اجرای قوانین خب معلومه دیگه، دولت و قوه قضاییه و اینها هستن دیگه، نهادهاشون تعریف شده. پس اگر ما تو این حوزه نمیتونیم مالیات رو از بعضی نهادها اخذ بکنیم، از بعضی حوزه‌های خصوصی و اقتصادی اخذ بکنیم، میشه این رو مطرح کرد که ایراد و ضعف از اون نهادهای ضامن اجرای قوانین ما هستند، هم مجریان و هم ضمانت کنندگان قوانین. مردم در اصل پایه‌های همین نظام هستند، یعنی نظام اسلامی هم متکیه به مردمه. مردم برای هر حکومتی علل خصوص حکومت دینی و اسلامی در رأس قرار دارن. مردم هن که پایه های یک حکومت و اصل نظام رو تشکیل میدن. میشه گفت طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه مردم کشور باید از امکانات یکسان و کافی برخوردار باشن. این به صراحت تو اصل 19 و 20 قانون اساسی ذکر شده. اما در عمل ما این رو باید مشاهده بکنیم و از مردم پرسش بکنیم، خودمون ببینیم آیا واقعا امکانات به طور یکسان در سراسر کشور تقسیم شده؟ آیا در کردستان، سیستان، استانهای جنوبی، بوشهر، هرمزگان، آیا اینها به تناسب نیازهاشون بودجه و امکانات کافی دریافت کردن، خدمات کافی رو دریافت کردن؟ آیا این 40 سال زمان کافی نبوده که ما بتونیم عدالت رو تو این حوزه برقرار بکنیم؟
آی دکتر دارا، من در تکمیل فرمایشات جناب آقای قائد رحمت اینو اشاره کنم که به نظر میرسه که محور فرمایشات ایشون بحث دولت کارآمد هست، دولتی که خوب منابع رو جذب میکنه، همون سیستم مالیات ستانی، خوب توزیع میکنه هم فرصت ها رو هم منابع و امکانات رو، خوب تصمیم میگیره، خوب نظارت میکنه و چون خوب با در واقع فرآیند فیدبک رو دنبال میکنه، ارزیابیش هم دقیق هست. شما عملکرد ساختاری رو در توزیع منابع، توزیع فرصت‌ها و توزیع امکانات تا چه اندازه مطلوب می‌بینید و احیانا اگر چالشی وجود داره که دوانه این چالش‌ها ناشی از چی هست؟ آیا ما دچار امتناع ساختاری هستیم یا اینکه خیر، بعضی از روندها در برخی از کارگزاران سیاسی باعث شده که منابع اونچنان باید و شاید به شکل عادلانه توزیع نشه؟
ببینید، به قول ساختارگراها اگر بخوایم ما نگاه ساختی داشته باشیم به مسئله، خب فقط ساخت رو میبینیم، مجموعه دولت، قوانین رو میبینیم. من خودم نگاه ساختار کارگزار رو ترجیح میدم در تحلیل مباحثم. ببینید دولت کیه؟ دولت یک موجودی است که همین در واقع مدیراش برآمده است تفکر عمومی جامعه هستن. یعنی در واقع دولت به جز این که مجموعه ای از قوانین باشه، مجموعه ای از ساختها باشه، به علاوه کارگزارانی که سوار بر این قوانین میشن، ساختها میشن، یا به عبارتی مجری این قوانین خواهند بود. میخوام اینجا به این نکته اشاره بکنم و باز میخوام ارجاع بدم به فرمایشات مقام معظم رهبری که ببینید ما برای این که بتوانیم به قول شما یک دولت کارآمد، دولت پاسخگو، دولتی که در واقع در حالا خصوص بحث ما در اجرا و تحقق عدالت گام برداره، نیاز به این داریم که مجریان او انسانهایی باشن که به لحاظ فرهنگی به این درجه رسیده باشن. ما اگر در واقع مدیرمون میبینیم در یک جایی تخلفی میکنه، حالا بحث حقوقای نجومی رو مطرح کردن، حقوق نجومو میگیره، یا احیانا در مثلا یک وضعیتی داره زندگی میکنه، حالا با فلان عرشبت که ویلا و چی و عرشبت که فلان امکانات و اینها، یا احیانا همون در واقع کسی که در فضای خصوصی کسب و کار میکنه فرار از مالیات داره، بخشی از اینا ناشی از فرهنگ عمومی ماست. ما نمیتوانیم در عرشبت که مسیر دستیابی به عدالت و تحقق عدالت صرفا ساختها رو اصلاح بکنیم. بله نظارت باید باشه، نظارت نباشه ما دچار مشکلات جدی میشیم. اما ببینید ما بایستی به لحاظ فرهنگی هم در واقع این فرهنگ رو ایجاد بکنیم برای کشورمون، برای مردممون. مردمی که به اعتقاد منده خیلی وقتا از رئیس جمهور تا به پایین معاونین وزرا نقد میکنن. بنده سوالم اینا هست همه خود جامعه ان دیگه، غیر از این که نیست. درسته مکانیسم نظارتی قوی میتواند کنترل بکنه رفتارهای مجریان رو، اما خیلی جا ما نیاز به یک فرهنگ سازی جدی داریم. باید این فرهنگ جا بیفته که در نظامی که مالیات ستانی اتفاق بیفته همه منتفع میشن از در واقع نظام مالیات ستانی. اگر در واقع در کشور ما فقر در واقع ریشه‌کن بشه، محرومیت ریشه‌کن بشه، خیلی از این جرم‌ها و جنایت‌هایی که داریم خب ناشی از بیکاری، ناشی از فقر، ناشی از محرومیت. این دامن جامعه رو نخواهد گرفت. اعتقاد بنده به اینه که ما باید هم ساخت رو در واقع بهش توجه جدی داشته باشیم، که در بحث ساخت معتقدم باز حوزه نظارت، یعنی ما نسبت به ایجاد قوانین، خب حالا یه جایی مشکلاتی داریم اما قوانین کم نداریم، قانون کم نداریم. نسبت به وجود تعاریف و مفاهیم و درکمون از مباحث در این موضوع در خصوص عدالت باز کم نداریم. نظارت ما بایستی جدی باشه. از همینجا من مثلا واقعا توقعم اینه که قوه قضاییه ما خب در خیلی از جاها بایستی جدی تر عمل بکنه. ببینید حضرت امام چی مطرح کردن؟ یکی از بحثایی که ما حتی در حوزه سیاست، اصول سیاست خارجه هم داریم، این عبارت حمایت از مستضعفین و حمایت از محرومین و مبارزه با در واقع مستکبرین و ظالمین. عدالت چیزی جز همین نیست. عدالت، تحقق عدالت یعنی حمایت از در واقع به یه تعبیری مستضعفین از قبل مبارزه با در واقع ظلم. و البته تعریفی که ما در نظام اسلامی داریم، تعریف اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی بهترین تعریف هستش. ما نه مثل کمونیست ها میگیم آقا هر چه هر کسی درآورد و هر ثروتی از جانب هر کسی در واقع به دست اومد بایستی بین همه به صورت تساوی تقسیم. نه، ما این تفکر رو قبول داریم، نه تفکر لیبرال که با اون فضای رقابت آزاد شکاف بینه. ما میگیم هر کسی در هر جایگاهی هست بنا به تعاریفی که میشه بایستی به حق خودش برسه. یه کسی در واقع یه استعدادی داره، یه عرشبت که از طریق اکتساب به یک چیزهایی دست پیدا میکنه، خب حق او بیشتر هستش. اما در خصوص این که ما بایستی امکانات رو به صورت مساوی بین مردم در واقع قرار بدیم، یا چیزهایی مثل مثلا یه سری مواهب طبیعی هست، خب ثروت هست مثلا در کشور ما، مثل منابع طبیعی مثل نفت، گاز، انرژی، هر چیز دیگری. یه سری چیزهای دیگه هستش، مکانیزمایی هستش که دولت ایجاد میکنه، مثل تحصیلات، تحصیلات رایگان. اینا بایستی به صورت تساوی در اختیار مردم قرار بگیره. اما خب طبیعی است که ما یک جایی هم برای تلاش و کوشش و فعالیت در واقع مردم قرار میدیم. نکته کلیم در این سوالی که شما مطرح کردید اینه که ما زمانی میتوانیم دولت کارآمدی داشته باشیم که در این دولت کارآمد کارگزاران کارآمدی وجود داشته باشند. کارگزاران کارآمد یه بخشی در واقع با نظارت کارآمد میشن، یعنی یک جایی میتونه نظارت اون کارآمدی لازم رو ایجاد بکنه. یه بخشی هم ناظر به اینه که ما فرهنگ سازی درست انجام میدیم. واقعا ما وقتی یک کسی میخواد مدیر یک مجموعه بشه چه مکانیزمی رو داریم برای اینکه مدیر تربیت بکنه؟ یکی از مشکلاتی که ما در جمهوری اسلامی داریم و بنده هم اعتقاد دارم که برخی هم مطرح کردن و ما باش مواجه هستیم، ما خلأ تربیت مدیر قوی در جمهوری اسلامی داریم. یعنی مدیری که بتواند، مدیری که وقتی در مسند قدرت یا مدیریت می نشیند اون نگاهش ارائه خدمات عمومی و اجتماعی به مردم باشه، نه اینکه خدای نکرده این سمت و این جایگاه رو فرصت می بینه برای اینکه در واقع در یک مقطع کوتاه مدت خودش رو ارتقا بده، حالا در هر سطحی، در سطح امکانات، در سطح جایگاه اجتماعی، در سطح در واقع دستیابی به ثروت. پس ببینید بحث ساخت مهمه، قوانین مهم هستن، نظارت بسیار مهمه. حتی بنده معتقدم در این حوزه که شما میفرمایید دولت با ساخت مهمتره، اما بحث کارگزار و بحث فرهنگ سازی هم بحث مهمی است که بارها حضرت امام رحمت الله علیه و حتی دین ما اینو مطرح میکنه که ما در دین خودمون یه مکانیسم نظارت بیرونی داریم. یعنی مدیری که میخواد مدیریت بکنه رفتارش رو باید یه سطحی زیر نظارت مکانیسم بیرونی، یعنی نظارت بیرونی ببینه، سازمانهایی که بر اون نظارت میکنن. یکی هم نظارت درونی است. در اسلام مدام به این توجه شده که خب مدیری رو ما باید انتخاب بکنیم، یا به مردم هم حتی تأکید شده که شما مسئولی رو انتخاب بکنید که او در واقع نظارت درونی خودش هم فعال باشه، نسبت به اعمال و رفتار خودش ناظر باشه. ممکنه از نگاه برخی این یه تفکر آرمانی باشه، این یه تفکر در واقع خیلی مثلا ارزشی دست نیافتنی باشه. من حتی میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم، با همه انتقادی که نسبت به برخی از این کشورهای توسعه یافته نسبت به برخی مسائلشون دارم، اونجا یه چیزایی رو فرهنگ سازی میکنن دیگه، یعنی به حساب خلاف یک رفتار حرکت کردن برای فرهنگ اون مردم یک کار ضد فرهنگه، یه رفتار ضد فرهنگه. پس بنابراین ما بایستی، شما همین ببینید بحثی که بر عنوان سازمان‌های مردم نهاد، خب فرهنگش به معنی عام وجود نداره. مطالبه گری، خب ما چقدر مردم ما فرهنگ مطالبه گری دارن؟ آیا مردم ما یک حرکت خلاف عدالت رو در جامعه ببینن؟ آیا مردم تا رسوندن به نتیجه و اینکه اون ظلم رو برطرف کنن، نه در سطح کلان و نه در سطح کلان، یه جای گران فروشی میکنه، یک مغازه، یک فروشگاه گران فروشی میکنه. ببینید این روحیه مطالبه گری در مردم ما بایستی خیلی بیشتر از این وجود داشته باشه. تشکر. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به فرهنگ، یعنی اینکه مردم ما مطالبه گر، تا زمانی که فرهنگ مطالبه گری به صورت جدی در مردم ما ایجاد نشه یا اگر وجود داره تقویت نشه، ما یه جای کارمون برای تحقق عدالت لنگ میخوره.
بسیار تشکر میکنم از جناب دکتر دارا. آقای قائد رحمت بفرمایید، در خدمت شما هستیم. فکر کنم بخش پایانی فرمایشات شما رو انشالله خواهیم شنید.
بله. فقط یک بحثی که مطرحه در حوزه نظارت، با فرمایشات آقای دکترم موافق هستم. ایشون هم گفتن که نهادها که ناظر باشن باید ایجاد بشه که مردم نظارتشون رو داشته باشن و فرهنگ سازیش هم ایجاد بشه. بعد گفتید چطوری باید ایجاد بشه؟ گروه‌های سیاسی این رو ایجاد بکنه. ببینید ما به لحاظ قانون قوانین خوبی در این زمینه داریم. ما به لحاظ قانون قوانین خوبی تو این زمینه هست. ما بیشتر روی ساخت‌ها و نهادهایی که باید به وجود بیان تمرکز داشته باشیم. آیا به نظر شما با همین شکل که گروه‌های سیاسی تا الان جلو رفتن و نتونستن این نهادهای نظارتی، یعنی اون جامعه مدنی مردم فعال رو به وجود بیارن که مردم نظارت داشته باشن بر اعمال حکومت، بر اعمال حتی خودشون بر خودشون نظارت داشته باشن، همونطور که شما فرمودید درباره گرانی‌ها مثلا مردم خودشون واکنش نشان بدن، درباره گران فروشی غیر قانونی خودشون واکنش نشون بدن، ما این نهادها به وجود نیامده. چطور باید با این نهادها به وجود بیاد با این پیش فرض که تا الان گروه‌های سیاسی موفق نبودن؟
البته من به حساب منظورم این نبود که نهادهای نظارتی رو ما نداریم. عرضم این بود که ما روحیه مطالبه گری رو برای فعال شدن اون نهادها به کار بگیریم. ببینید ما در همین دولت چندین دستگاه ناظر ما داریم. در همین بحث قیمت ها شما مراجعه بکنید به قوانینشون، قوانین خیلی آسمانی هم نیست تا قوانین خیلی زمینی، قشنگ ذکر میکنه چه کار بکنه. خلأ هم داریم ها، نمیگم خلأ قانون هم نداریم. عرضم در بحث ایجاد روحیه مطالبه گری که هم از فرهنگ عمومی برمیخیزد، هم از اینکه نهادهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد، جریانهای مردمی، جنبشهای اجتماعی اتفاق بیفته برای مطالبه گری، به این معنی نیست که اونا بیان سازمان ایجاد بکنن. البته میتونن کمک بکنن به نهادهای نظارتی که وجود داره تقویتش بکنن. ما در جمهوری اسلامی نهاد نظارتی کم نداریم، جاهای متعددی داریم. اعمال نظارت، ما در اعمال نظارت ضعف داریم. روحیه مطالبه گری برای اعمال نظارت هست، نه برای ایجاد نهاد یا برای در واقع ایجاد قوانین. و اینم البته درست نیست که بنده بخوام بگم همه بار رو به دوش مردم، نه. عرض کردم قوه قضاییه، خود قوه قضاییه به عنوان یک دستگاهی که بایستی در واقع حالا در حیطه وظایف خودش عمل بکنه، و خیلی از مواردی که نقض قانون میشه، خیلی از مواردی که در واقع داره عین بی‌عدالتی اتفاق میفته رو در واقع جلوش رو بگیره. اما بنده اعتقادم در پیرو اون بحث فرهنگ سازی این بود که یه زمانی ممکنه نهاد وجود داشته باشه، سازگار هم وجود داشته باشه، اما چون روحیه مطالبه گری مخاطبین وجود نداره، اون سازگار خوب در واقع عمل نکنه. و نکته تکمیلی بحث اینه که ما حتی در حوزه نهادسازی هم، من عرض کردم مقام معظم رهبری 5 مرحله ای رو که نام میبرن، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، عرشبت که جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، ما الان در مرحله دولت اسلامی هستیم. یعنی خود ایشان، خب به حال وقتی ایشون بحث دولت سازی رو مطرح میکنن، حرف ایشون برآمده از یک انبوهی از نظریات، انبوهی از در واقع گفته ها، شنیده ها، که این آقا الان ما خودمون در حوزه نهادسازی هم ضعف داریم، یعنی حتی در همون حوزه ساختار هم دچار مشکلات جدی هستیم. پس حرف پایانی من در واقع این باشه که ما در یا پایانم دارید بس شما.
من یه سوال دیگر رو بله. میپرسم، تقریبا 4 دقیقه فرصت
تو این بحثم حرفم این باشه که ما برای تحقق عدالت هم بایستی مطالبه گری وجود داره هم پاسخگویی. مطالبه گری بایستی در مردم ایجاد بشه و در نخبگان، پاسخگویی بایستی در نهادهایی که وجود داره این اتفاق بیفته. حالا اگر نهادها اون ظرفیت پاسخگویی رو دارن اما کارگزارا پاسخگو نیستن، بایستی نهاد نظارتی این کار رو انجام بده. اگر نهادها ضعیف هستن، ما باید نهادهامون رو در واقع تقویت کنیم که این ظرفیت پاسخگویی درشون ایجاد بشه.
بله، من احساس میکنم که محور مباحث آقای قائد رحمت بیشتر ساخت سیاسی بود، محور مباحث دکتر دارا ترکیبی از ساخت سیاسی، کارگزاران و نیروهای اجتماعی بود. من شاید فصل مشترکی که در همه این حوزه میشه براش صورت بندی کرد اون بحث اولویت یا دستور کار عدالت هست. چه میشه که عدالت از اولویت اول و دستور کار اول بودن خارج میشه؟ این حساسیت اجتماعی و نظری نسبت به آلترناتیوها یا دیگرهای عدالت تا چه اندازه مهمه، مخصوصا آلترناتیوهایی که فضای عمومی قوی تری تو جامعه ما و جامعه جهانی دارن، سازماندهی تئوریک دارن، سازوکارهای توسعه یافته تری دارن و در محیط جهانی هم بس یافتن. محور اون هم نئولیبرالیسم هست. یعنی نسبت به مهمترین آلترناتیو عدالت یعنی نئولیبرالیسم تا چند اندازه حساسیت وجود داره؟ به نظر میرسه که این حساسیت در محیط سیاسی، اجتماعی، عمومی و حتی روشنفکری و دانشگاهی ما وجود نداره. بعضن ادبیات و ترمهای نئولیبرالیسم توجیه میشه، مفاهیمی مثل خصوصی سازی، آزاد سازی، مقررات زدایی، رقابت سازی، اینا فکت های قطعی و تخلف ناپذیر تلقی میشه. خب تولید این ادبیات، تولید این گزاره‌ها مهمترین آلترناتیو عدالت یعنی نئولیبرالیسم رو تقویت میکنه. بنابراین من پرسش اولم ناظر به حوزه نئولیبرالیسم هست و پرسش دومم که وقتم خیلی کوتاه هست، من خواهشم اینه که شما هم کوتاه پاسخ بدید، اینه که شما مطالبه‌گری رو مطرح کردید. ما یه آسیب جدی که برای نیروهای اجتماعی مطالبه‌گر عدالت وجود داره اینه که چگونه رفتار کنن که از اکستریم‌های محافظه‌کاری توجیه‌گرانه یا رادیکالیسم ساختار شکنانه در امان بمونن. و در شرایطی که ما عملا شاید یه فقدان راهنمای نظری عدالت رو شاهد هستیم، این نیروهای مطالبه‌گر به آسیب روزمرگی و درجازدگی و موزگیری پراکنده و گزینشی دوچار نشن. در حد 2 دقیقه آقای دکتر.
ببینید، حالا نئولیبرال ها مبنای بحث های عدالت اجتماعی رو مطرح میکنن، مبنای مباحثشون عمدتا قراردادهای اجتماعی است، در حالی که ما معتقدیم که ما به حال نظام الهی هستیم. ما فطری معتقدیم خداوند عادله و یکی از مباحث اصلی که در قرآن مطرح شده برای مبعوث شدن پیامبران تحقق عدالت. یعنی ما در دین خودمون، در آموزه‌های خودمون فطرتاً بحث عدالت رو دنبال میکنیم. بنابراین ما تفاوتمون با نئولیبرال ها در بحث عدالت در نظام اسلامی اینه که ما اصلا خود نظاممون پایش بر اساس عدالت. به قول شهید مطهری یه تعبیر خوبی دارن از حضرت رسول صلوات الله علیه، میفرمان آقا ستون یک خانه، ستون یک جامعه عدالته. این که میگه حضرت رسول تعبیری دارن که میگن مثلا عدالت خیلی برتر از جود و سخاوت و بخششه. آیت الله مطهری تعبیر میکنه آقا اگر پایه های یه ساختمان وجود نداشته باشه، در واقع سست باشه، ما که جود و سخاوت به عنوان نقاشی و رنگامیزی اون ساختمونه. و اینقدر اهمیت عدالت در بحث در واقع نظام اسلامی.
تشکر میکنم، بسیار تشکر میکنم دکتر جلیل دارا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس، همچنین آقای علی قائد رحمت، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه فانوس رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله عدالت هم بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهمن چو فرودین شد گیتی و چرامد. جز لطف و جز کلامت خود از شکر چه آید، جز لطف و جز کلامت خود از شکر چه آید، جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آید. ماییم و شور و مستی، مستی و حق پرستی، زینسان که ما شدستیم از ما دگر چه آید. بر جهز خواب و بنگر، نک روز روشن آمد، بهمن چو فرودین شد، گیتی چو گوشن آمد. زنجیرها گسستیم، بر خمها نشستیم، ناگه قفس شکستیم، چون مرغ بر پریدیم. بر جز خواب و بنگر، نک روز روشن آمد، بهمن چو فرودین شد، گیتی چو گلشن آمد.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هفروز و ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با با برنامه گفتگوی سیاسی.
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابید